بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن، وفيها نقاط ومقادير. النقطة الأولى ما وقع من الكلام في تحرير مفاد هذه القاعدة وحاصله أن هذه القاعدة هل تفيد انجبار ضعف سند الخبر البالغ فيه الثواب أو إثبات استحباب ذلك العمل الذي وعد فيه الثواب في أخبار من بلغ، أو لا يفيد شيئا من هذين الأمرين، بل إنما تفيد هذه القاعدة ثبوت الثواب في ذلك العمل رجاء لدرك الواقع من دون استناد إلى الشارع، من دون انجبار ضعف السند، ومن دون ثبوت استحباب ذلك العمل شرعا، بل إنما تدل على مجرد الثواب في ذلك العمل بقصد رجاء درك الواقع. أهمية هذه القاعدة مما لا تخفى، وذلك لأنه بناء على مسلك المشهور من انجبار ضعف سند الخبر البالغ فيه الثواب يمكن إسناد مفاد ذلك الخبر إلى الشارع، فأن يقال حكم الشارع بذلك. فأما بناء على ثبوت الاستهباب لا انجبار ضعف الخبر، يثبت استحباب ذلك العمل، وعلى أي حال الروايات الواردة في السنن كثيرة جدا بأضعاف من الروايات الدالة على التكاليف الإلزامية. وفي الحقيقة هذه الروايات تشكل سنة النبي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، تشكل سنة النبي. فلو بنينا على انجبار ضعف أسناد هذه الروايات يمكن لنا إثبات سنة النبي بذلك واستناد معدى هذه الأخبار إلى الشارع، إلى النبي، إلى الأئمة عليهم السلام. وأما بناء على ثبوت الاستحباب فأيضا يمكن القول، يعني يمكن إسناد استحباب ثبوت هذا الاستحباب إلى الشارع. الفرق بين الأول والثاني أن هذه الأخبار ربما تتضمن معارف غير الاستحباب، فعلى القول الأول يمكن إسناد تلك المعارف أيضا إلى الشارع مضافا إلى الاستحباب، لكن بناء على الثاني القول الثاني إنما يجوز إسناد مجرد الاستحباب إلى الشارع. الفرق بين الأول والثاني هذا. فعلى أي حال أهمية هذه القاعدة مما لا تخفى، وعلى ضوء هذا البيان اتضح أن وجه تسمية هذه القاعدة بالتسامح في أدلة السنن أنه إما للتسامح في حجية أخبار من بلغ، يعني حجية الخبر البالغ فيه الثواب، حجية ذلك الخبر الضعيف المفروض أنه ضعيفون البالغ فيه الثواب، إنما التسامح في حجيتها في شرائط حجيتها، يعني كأن أخبار من بلغ تدل على إلغاء بعض شرائط حجية الخبر، يعني في خصوص أخبار الواردة في المندوبات تدل هذه الأخبار على إلغاء بعض شرائط حجية الخبر، فيكون هذا تسامح في شرائط حجية الخبر. لأجل ذلك سمي بالتسامح بناء على المبنى المشهور من انجبار ضعف سند الخبر الضعيف البالغ في الثواب بهذه القاعده به اخبار من بلغ، تترتب هذه ثمره، يعني تكون وجه تسميه هذا التسامح في نفس شرائط حجيه الخبر. و اما بناء على القول الثاني يكون التسامح في اثبات الاستحباب رغما لما ثبت في محله من ان ثبوت حكم الاستحباب لا بد له من قيام خبر حجة شرعية دليل شرعي حجة شرعية من جانب الله تعالى من جانب الشارع، لكن هذه الأخبار تلغي هذه الشرطية، يعني تقول بأن الاستحباب يثبت بغير ذلك أيضا، يعني بغير ثبوت شرائط، يعني بغير قيام حجة شرعيه، ولو لم تقوم هناك حجة شرعيه او تفرض الا ان نفس هذا الخبر الضعيف يكون عند الشارع حجة بناء على القول الاول، لكن بناء على القول الثاني تلغي اعتبار الحجية الشرعيه، دخل الحجية الشرعيه، قيام الحجية الشرعيه في ثبوت الاستحباب. في خصوص المندوبات تقول يثبت الاستحباب ولو لم تقل حجة شرعيه. هذا المفاد. ثم يظهر من كلام الشهيد في الدرايه ان هذه القاعده نطاقها اوسع من الاحكام الفقهيه الشرعيه، بل تجري هذه القاعده ايضا في القصص، في الروايات الوارده في قصص والمباعث كلها الأخلاقية مثلا غير الأحكام العملية الفرعية الشرعية. بناء على هذا المسلك يتسع نطاق هذه القاعدة فيشمل جميع الأخبار الواردة في القصص وفي المباعث الأخلاقية أيضا، وتظهر أهمية هذه القاعدة أكثر مما سبق بناءً على هذا المسلك. وأيضا يظهر منه المبنى الأول، يعني انجبار ضعف الخبر سند الخبر بدلالة أخبار من بلغ. هذا القول أيضا نسب السيد الحكيم و سيد الخوئي إلى المشهور، فصرح بأن المشهور بين فقهائنا انجبار ضعف سند الخبر بأخبار من بلغ، انجبار ضعف الخبر الضعيف الوارد فيه ثبوت الثواب ذلك الخبر الضعيف ينجبر ضعفها بأخبار من بلغ. و بهذا البيان بناء على هذا المسلك تدخل هذه المسألة في المسألة الأصولية، لأن انجبار ضعف السند ضعف سند الخبر يفيد حجية الخبر الضعيف الوارد في المندوبات، و تكون نتيجة هذه المسألة حجية الخبر الضعيف، وكل مسألة تنتج حجية الحجيتان تدخل في المسألة الأصولية. أما بناء على المسلكين آخرين من كون هذه القاعدة مفيدة لمجرد الاستهباب، حكم الاستهباب أو مجرد الثواب، تدخل هذه المسألة في المسائل الفقهية. نحن وإن بنينا على الأخير أن هذه القاعدة لا تفيد أكثر من ثبوت الثواب، لكن بحثنا في الأصول تبعا للمشهور حيث بنوا على انجبار ضعف سند الخبر وإعطاء الحجية إلى الخبر الضعيف بأخبار من بلع، بناء على مسلك المشهور تدخل هذه المسألة في المسألة الأصولية. اجمال بود تفصیل این که عرض میکنم کلام در این است که این قاعده تسامح در ادله سنن اولا ماهیتش چیست؟ ماهیتش این است که اخباری که در مورد مستحبات وارد شد که ضعیف باشد سندن، یعنی به حسب رجال سند ضعیف باشه، این اخبار، این قاعده ما، قاعده تسامح، میخواد اثبات بکند که یا سند این اخبار ضعیف حجت، یا اینکه حکمی رو که استحباب باشد اثبات میشه به این اخبار ولی اینکه سندش هم ضعیف باشه، یا اینکه سبب رو اثبات میکند. ببینید اگر ما بگیم که این قاعده اثبات حجیت میکنه، معناش این است که ما شرایط حجیت خبر واحد رو در خصوص اخباری که ضعیفی که در مندوبات وارد شده باشد الغا کردیم. خب در به حسب قاعده در جاش اثبات شد، ثابت شد، استدلال شد که خبر حجیتش دائر مدار وثاقت رباطشه، یا اینکه بفرمایید عمل مشهور قدماست مثلا، یا اعتماد اصحاب هست، اصحاب حدیث به اون خبر و امارات یا اون شرایط حجت خبر باید حاصل باشد تا حکم به حجت خبر بشد. اگر حجت شد خب طبعا احکام شرعی رو اثبات میکنن و الا میشد داخل در نطاق اون آیه شریفه لا تقف ما لیس لک به علم ان الدین لا یغنی من الحق شیئا. خب وقتی که حجتی نداشته باشیم هیچ حکمی رو چه واجب باشد چه استحباب فرق ندارد، احکام احکام الهی هست دیگه، نمیتونیم حکمی رو به خدا نسبت بدیم، به شارع نسبت بدیم، مگر اینکه حجتی از جانب شارع داشته باشیم. و فرض این است که این اخبار حجت نیستن، رجالش ضعیفه، مشهور بهش عمل نکرده و حسب قاعده خبری رو شما الان موضوع کلامتون در این مبحث است که شرایط حجیت رو چی آقا نداشته باشه، ضعیف فرض کردیم. خب حالا کلام این است که مشهور فقها قائلن که اگر این خبر ضعیف متضمن یک ثوابی بر عملی بوده باشد، چنین خبری حجت، ضعفش جبران میشه، حجت میشه. چرا؟ به دلیل این قاعده. خب این یک مبناسی مفاد این قاعده این شده بس که قاعده تسامح اثبات میکند حجیت خود اون خبر ضعیف رو. ولی رأی دوم که جماعتی از فقها گفتن این است که نه، خبر ضعفش جبران نمیشد، حجیتش اثبات نمیشد، لکن حکمی که استحباب باشد اثبات میشد، چون خبر دلالت دارد بر ثبوت ثواب. مثلا آخون یکی از ایناست دیگه، قائله که فقط استحباب ثابت میشه، ثواب هم که در روایت اومده عنوان مشیر هست به ثبوت حکم استحبابشون میگه، حیثیت تعدیلیه دارد، نه حیثیت ثوابی که در این اخبار من بلغ اومده از نظر آخوند، حیثیت تعدیلیه دارد، یعنی کأنه اشاره هست برای ثبوت اون حکم استحباب. میخواد بگه استحباب ثابته. بله. خب فرق بین قول اول دوم چی آقا؟ فرق بینی که ما این قول رو بگیم، این استظهار رو از اخبار من بلد بکنیم با اون استظهار اولی، در اینه که اگر بگیم خبر سندش صحیح شده، ضعفش جبران شده، خب این اخباری که در مندوبات وارد شدن، بعضی از اخبار طولانی هن، یک کلمه نیستن، یک سطر نیستن، یک جمله نیستن، دو جمله نیستن، مفصل هم بعضی از این اخبار گاهی یک صفحه، دو صفحه، نصف صفحه زیادن. در ضمن معارف دیگری هم دارن که اونا از قبیل احکام عملی نیست، معارف اخلاقی هست، معارفی است که جزء احکام عملی شرعی چی آقا نیست. مثلا خب اگر ما بگیم سند صحیح، تمام اون معارفی که این اخبار متضمن هستن علاوه بر حکم عملی فرعی، همه اونها رو میشه به شارع چی آقا نسبت داد، چون خبر سندش صحیح شد دیگه. بله، اثر و ثمر حجیت سند این خبر این است که هر چرا که این خبر متضمن باشد، عمه از اون عملی که داره ثواب حکم فرعی یا نکات اخلاقی یا هر مرامی مسلکی سنتی به نبی و شارع، همه اینها ثابت میشه، میشه نسبت مثلا و حتی تاریخی باشه فرقی ندارد. بله. اما اگه دومی باشه چی؟ دومی فقط اون فقرهایی که متضمن ثواب هست، استحباب اون عملی که ثواب بر اون عمل در این نصوص وارد شده، فقط استحباب اون عمل اثبات میشد ولا غیر، دیگه سایر فقرات دیگه حجیت ندارد، اصلا نمیشد به شارع نسبت داد، چون فرض این است که این خبر ضعف سندش که جبران نشده، حجت نیست، فقط این اخبار منبلغ اومده استحباب اون عمدی رو، خصوص اون عمدی رو که ثواب درش وارد شده چیکار کرده آقا؟ اثبات کرده. این فرق بین این دو بسیار مهمه و ثمر میده. و اما قول سوم هم که معلومه، نه استحباب ثابت میشد و نه حجت هیچ کدوم، فقط ثوابه. خب ثوابه چطور؟ به قصد رجا مرحوم آخوند اومده جمع کرده بین این سومی و دومی، گفته که استحباب ثابت میشه و ثواب هم هست، منتهی ثواب حیثیت تعدیلیه دارد. خب ایشون از یک جهت که ما ابتدا نگاه بکنیم اشکال بر کلامشون وارد هست، برای اینکه جمع بین این قول دوم و سوم امکان نداره، چون قول سوم میگه ثواب ثابت است به قصد رجا، قصد استحباب نیست، اگر استحباب باشد که همون قول دوم میشه آخرش، و هر مستحبی ثواب رو در پیش داره دیگه، هر مستحبی وقتی که استحباب ثابت شد متضمن ثواب هم چی آقا هست. خب پس لامعاله به قول دوم برمیگرده، ثوابی که ناشی از استحباب باشد، این قول سوم اینه نمیخواد بگه. قول سوم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که در فرضی که استحباب ثابت نشد، عمل رو فقط به قصد رجاء به درک واقع شخص عامل انجام بدهد، ثواب ثابت میشد. پس این اصلا به اون دومی قابل جمع چی آقا نیست. وقتی که میگید که ثواب ثابت هست به قصد رجاء، یعنی حکم استحباب ثابت چی آقا نیست. از این جهت اشکال برشون وارده، اگر مقصودش این باشد که بخواد جمع بکند، دقت بفرمایی، اگر مقصودش این باشد که بخواد جمع بکند بین قول دوم و سوم، ولی مقصودش ظاهرا این نیست، میخواد بگه آقا این ثوابی که اینجا اومده حیثیت تغییریه ندارد، یعنی خودش موضوع مفاد این نصوص اخبار من بلر نیست، که یعنی میخواد افاده بکند که آقا فقط ثواب ثابته لاغه، نه نه این نمیخواد بگه، میخواد بگه که ثواب ثابته چون استحبابش ثابت هست، یا به توجه فرمودید اینطوری، یعنی این حیثیت تعلیلیه داره، یعنی سبب ثبوت این ثواب چی است آقا؟ استحبابه. وقتی که این باشه طبعا ثوابی که در این نصوص اومده ملازمه دارد با ثبوتی چی آقا؟ بفرمایید. بله؟ استحباب دیگه. بیان ایشون اینه در مدایع. نمیدونم من آیا اینجا نست کلامشون آوردم یا خیر، اگر آورده باشیم کلامشون رو بخونیم خوبه، ولی این کلامشون رو ما در اینجا نقل کردیم. در اینجا ببینید عبارتش اینه: ثم انه لا یبعد دلالت و بعد تلک الاخبار على استحباب ما بلغ علیه الثواب. پس به استحباب داره. خب فإن صحیحته هشام بن سالم المحکی عن المحاسن عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلك له و ان کان رسول الله صلی الله علیه السلام لم یقل. خب این فإن صحیحته هشام که این باشد ظاهرتون فی ان الاجر کان مترتبا علی نفس العمل الذی بلغ عنه صلی الله علیه وسلم انه ذو ثواب و کون العمل متفرعا علی البلوغ و کونه الدائی، یعنی این بلوغ الدائی الی العمل، این غیر موجب لان یکون الثواب مترتبا علیه فیما اذا اتا بالرجاء انه معمور به و به عنوان الاعتیاد. خودش هم اذعان کرده که این قول سوم چی آقا؟ نیست، غیر از اونیست که قصد رجائه بداهت ان الدائی الى العمل لا یجب له وجهن و عنوانن یبتا بهی بذلک الوجه و العنوان. به خاطر این که دائی بر عمل خب بلوغ شد، این بلوغ که نمیتوند لون بدد به این عمل صرف بلوغ. خب ثواب اگر به قصد رجا باشد پس این بلوغ خالی که دائی بر این عمل هست به این ثواب نمیتوند رنگ استحباب بدهد، به قصد رجاء بالغ شد، به رجاء این که ما بدد با واقع هم چی باشه آقا؟ مطابق باشد. این عنوان استحباب رو اثبات چی آقا؟ نمی کنه. خب پس این مقصود نیست، اونی که ما میگیم که استحباب باشد این مقصود چی آقا؟ نیست. و اتیان العمل به دایی طلب قول نبی کما قید به این فی بعض الاخبار و امکان انقیادن الا ان الثواب فی سیه انما رتب على نفس العمل ولا موجب لتغییرها به. میگه ثواب بر ذات عمل مترتب شد در اون سیه اول، سیه اول که خودش آورده من بلغ و شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک، یعنی اجر اون عمل به اون بعده، یعنی خود عمل، فعمله کان اجر ذلک، یعنی اجر اون عمل له، اجر اون عمل برای او، یعنی عمل چون ثابت میشد که محبوب خداست به ذاتهی این عمل داره چی است آقا؟ ثوابه. خب این مساویس با استحباب، وقتی که این ثواب ناشی از خود ذات عمل بشد این ذات عمل باید محبوب شاره باشد تا اینکه این ثواب برای ذات عمل محفوظ باشد. اصلا فرق نمیشه کرد که ثواب برای ذات عمل باشد وقت ذات عمل محبوب در نزد شاره چی آقا؟ نباشه، با هم جمع شدنی چی آقا؟ نیست. همین که این فرمود فعمله کان اجر ذلک، یعنی این ذلک به ثواب که برمیگرده، این ذلک به چی برمیگرده آقا؟ عمل برمیگرده. خب ثواب وقتی که برای ذات عمل ثابت باشد طبعا اون عمل محبوب الهیست، این استحباب رو اثبات میکنه. این بیان ایشونه. بل لو اتا بهی کذلک، بله. بعد فرمود که ولا موجب لتغییدها به، یعنی نمیتونیم ما تقیید بکنیم این اخبار رو به این ثواب، یعنی به این معنا بگیم که موضوعی رو که این به اصطلاح اخبار داره اثبات میکند فقط ثوابه که مقید به ثوابه، یعنی ثواب اخذ شده در موضوع حکم در این اخبار، نه حیثیت تقییدی نیست. بلکه این حیثیت چی هست آقا؟ تعلیلیه. موضوع ذات عمل هست که محبوب الله تعالی است. ثواب یترتب علی العمل بذات العمل، علی اتیان بذات العمل، بذالک العمل. توجه فرمودید، ثواب مترتب بر اتیان اون عمل هست. موضوع خود عمله، ثواب اثر اون عمل هست. اثر همیشه حیثیت تعلیلیه دارد، در موضوع عکس نمیشد، فرع بر اثبات موضوع هست قبلا. خب این بیان ایشون هست که ایشون این رو دارد بعد ادامه میدهد. بلا لو عطا بهی کدالک او التماسن لثواب الموجود کما قید بهی فی بعضه الاخر لعوتی الاج. بله، اگر التزامن رجاءن، یعنی نه انقیادن، یعنی به این معنا که نه مسندن الالله، نه اینکه به قصد اینکه ذات عملت محبوبه مستحبه بیارم، نه این رو نه، بلکه به قصد رجاء که یعنی شارع فرمود این ثواب داره، رجاءن به اینکه این ثواب واقعا هم ثابت باشد عمل میکند که اون ثوابی که مرجو بست فی الواقع اون رو بیارد. اگه اینجور باشد بعد لعوتی الاجر و ثواب علا نفس العمل، ثواب بر عمل داده میشد. فرق است بین اینکه بگیم که این ثواب برای ذات عمل لو خود یه و طبعه فی نفسه ای ثابته، ایه مطلبه، ایه مطلبه که این ثواب برای خود عمل، ذات عمل فی نفسه لو خود یه و طبعه چی باشه آقا؟ ثابت باشه. این میشه استحباب. این موقع نه، ثواب برای ذات عمل لو خود یه و طبعه فی نفسه ثابت نیست، بنابراین نمیذاریم، میگیم این ثواب به خاطر این انقیاد به امر شارع، به خاطر این که عبد خودش رو رجاءً به درک واقع، این جواره و اعضا خودش رو به اصطلاح به سلوک ما ورد من الشارع و عمل و انقیاد به ما ورد من الشارع به اصطلاح وادار کرده، عمل کرده، انقیاد کرده، به خودش به زحمت انداخته، رسم عبودیت رو انجام داده، به قصد این که اون ثوابی که از جانب شارع بهش رسید در واقع بوده باشد. این ثواب در ناشی از این سلوک، این مصلحت سلوکی که میگن همینه دیگه، ناشی از چی هست آقا اینا؟ اونجایی که در بحث اجزا داشتیم، اگر اماره به خلاف واقع در میاد مصلحت سلوکی جبران میکند، گفتیم این سر از تصویب در نمیارد، مانعی ندارد، در خود این سلوک این ثواب است، نه اینکه واقع تغییر بکند اما او علی، بلکه واقع در نزد خدا محفوظ در روح واقع و فی علم الله، لکن این انقیاد و نفس سلوک است که این مصلحت رو دارد، این نظیر همون میشه. توجه فرمودید؟ خب پس این مفاد این قاعده بوده و فرق بین قول اول و دوم و سوم مطالعه بفرمایید تا بعد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.